ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. دفتر حسن روحانی گمانه‌زنی در مورد ترکیب دولت آینده را تکذیب کرد. حضور نظامی آمریکا در اردن تقویت می‌شود. وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا نتوانستند در مورد تدوین قوانین بانکی به توافق برسند. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. به دنبال انتشار گمان زنی هایی در مورد اعضای احتمالی کابینه دولت 11، دفتر اطلاع رسانی حسن روحانی گفته است که هنوز هیچ یک از اعضای کابینه مشخص نشدند. بشنویم گزارش همکارم کیان معنوی رو در این مورد.
دفتر امور رسانه‌های حسن روحانی رئیس جمهور منتخب جمعه 31 خرداد ماه در بیانیه‌ای گفته است که گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌های منتشر شده در مورد اعضای کابینه 11 صحت ندارد و شایع است. در همین زمینه محمد رضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در خصوص انتشار اسامی وزرای کابینه 11 در برخی سایت‌های خبری گفته است که اینها نظرات شخصی است و تاکنون حسن روحانی نام هیچ کدام از اعضای کابینه خود را اعلام نکرده است. با این حال شماری از وبسایت‌های خبری گزارش دادند که حسن روحانی 3 کمیسیون را مأمور رایزنی برای گزینه‌های پیشنهادی برای هر وزارتخانه کرده است. کمیسیون اقتصادی به ریاست محمد باقر نوبخت، کمیسیون سیاسی امنیتی به ریاست علی یونسی و کمیسیون فرهنگی اجتماعی به ریاست صالحی امیری. در همین حال در خبری دیگر حسین الله کرم رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله ایران گفته است که پیش از انتخابات ریاست جمهوری از سعید جلیلی خواسته بوده است که برای جلوگیری از شکست اصولگرایان به نفع قالیباف از نامزدی انصراف دهد. حسین الله کرم یکی از دلایل ناکامی اصولگرایان و پیروزی روحانی را خیانت اصولگرایان به رهبری و عدم توجه به نقش قطب در جریان اصولگرایی عنوان کرده است. حسین الله کرم که در جمع شماری از هوادارانش در مسجد ارک تهران سخن می گفت گفته است ما روز چهارشنبه به این نتیجه رسیدیم که تنها با انصراف جلیلی ممکن است جریان اصولگرایی بتواند در انتخابات به موفقیت برسد. بنابراین به او پیغام دادیم که به نفع قالیباف کنار بکشد. روزنامه تهران امروز نزدیک به محمد باقر قالیباف هم پیش از این با انتقاد از سعید جلیلی به خاطر کنارگیری نکردن اون نوشته بود جلیلی به روحانی پاس گل داد. حسن روحانی که اصلاح طلبان از او حمایت می کردند با کسب بیش از 50% آرا پیروز شد.
کیان معنوی گزارش می داد. به گفته مقام های رسمی آمریکا حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در اردن تقویت می شود تا مانع از نفوذ جنگ سوریه به خاک اردن شود. به گفته یک مقام آمریکایی برنامه تقویت حضور نظامی در اردن شامل افزوده شدن جنگنده های F-16 و سامانه دفاع موشکی پاتریوت می شود و همچنین 700 تن از سربازانی که برای رزمایش مشترک به اردن رفته بودند به درخواست دولت پادشاهی اردن در این کشور باقی می مانند. پیش از این 250 سرباز آمریکایی در اردن حضور داشتند. دولت اوباما هفته گذشته در پی یافتن اسنادی مبنی بر استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی در نبرد علیه مخالفانش اعلام کرد جنگجویان مخالف دولت سوریه را مسلح می کند. وزیر اقتصاد اتحادیه اروپا وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا نتوانستند در مورد تدوین قوانین بانکی از جمله بستن بانکهای بی بازده که با ادامه فعالیت‌هایشان به اقتصاد آسیب می‌رسانند به توافق برسند. به گزارش آسوشیتد پرس وزرای اقتصاد اروپا نزدیک به 20 ساعت در این زمینه در لوکزامبورگ به بحث پرداختند اما از رسیدن به تفاهم نامه باز ماندند. انتظار می‌رود دور دیگری از این گفتگوها روز چهارشنبه در آستانه نشست رهبران اتحادیه اروپا برگزار شود. زمینه بحث اصلی بر این موضوع استوار بود که یک کشور تا چه حد میتواند قدرت داشته باشد تا یک بانک را هنگام زیاندهی تعطیل کند و چه کسی خسارت ها را پرداخت میکند. تدوین نظام نامه‌ای با ساختاری جدید برای بانک‌ها اکنون در اتحادیه اروپا به عنوان مهمترین زمینه ترمیم مالی و ثبات اقتصادی دیده می شود. کشورهای اتحادیه اروپا در بحران اقتصادی سال 2008 میلادی مجبور شدند برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی میلیاردها دلار به بانک‌های زیانده تزریق کنند. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل گفت اعتراض‌های خشونت‌بار را تحمل نخواهد کرد. خانم روسف پس از تشکیل یک جلسه فوری با اعضای هیئت دولت خود روز 31 خرداد در یک پیام تلویزیونی گفت وظیفه دارد به خواست مردمی که در خیابانند توجه کرده و با آنها تعامل کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس خانم روسف گفت دولت او از تغییرات اجتماعی حمایت می‌کند، در سازوکار آموزش و پرورش برزیل سرمایه گذاری بیشتری می‌کند و خدمات بهداشتی همگانی را گسترش خواهد داد. جلسه فوری هیئت دولت و نیز پیام تلویزیونی رئیس جمهوری آن کشور که به بخشی از خواستای معترضان اشاره دارد پس از آن است که برزیل به شکل بی‌سابقه طی دو دهه اخیر صحنه راهپیمایی میلیونی معترضان بوده است، اعتراضاتی که طی 2 تا 3 هفته گذشته بر شدت و گستردگی آنها در سراسر این کشور افزوده شده است.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
و ما امروز اول تیر ماه در نیمکره شمالی برابر است با بلندترین روز سال، آنچه از آن به عنوان انقلاب تابستانی یاد می شود. برخی پژوهشگران بر این باورند که تیرگان همان جشن درازترین روز سال است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در این باره با یک کارشناس پژوهش‌های ایران شناسی گفتگو کرده است، فریدون وهمن در کوپنهاگ.
از اونجایی که جامعه‌های قدیمی جوامع دهقانی و روستایی بودند، بیشتر زندگیشون با طبیعت بستگی داشته و مثل بهار، تابستان، زمستان، پاییز. و خب ایران یکی از قدیمترین تمدن‌ها رو داره، قدیمترین دین‌ها رو داره و طبعا این تحول طبیعت با باورهای دینی و اعتقادی هم توأم شده و این تیرگان یکی از اونهاست و نه تنها در ایران بلکه در این اروپا یا ممالک اسکاندیناوی که مخصوصا بنده هستم، در دانمارک، در سوئد و فنلاند و این شمال اروپا، اینها هم جشن میگیرن همین روز رو به صورت جمع شدن دوره هم، به صورت افروختن آتش‌های بسیار بزرگ و اغلب هم یک جادوگری رو درست میکنن با پارچه و اینها و میگذارن روی آتش که به اصطلاح میگویند این جادوگر با سوختن آتش به هوا پرواز میکنه. از این اعتقادات دارن، ولی خب امروز بیشتر شادی و پایکوبی و سرودخوانی و اینجور چیزهاست که دوره هم هستن. به هر حال نزدیکی این جشن ها به هم تردیدی نداره، جشنی است که مربوط به آبا و اجداد انسانه و برخیش تا امروز مانده. خوشبختانه جشن تیرگان را هم جامعه زردشتی ما و برخی از ایرانیان هنوز گرامی می‌دارن و جشن می‌گیرن.
آقای وهمن، از آیین‌های جشن تیرگان بگین چه بودند؟
این آیین ها اغلب از بین رفته، زیاد نمونده. جشن تیرگان رو میگن جشن شستشو و آب پاشی هم بوده، برای اینکه تابستان بوده و آب کم بوده، خیلی میخواستن که آب بیاد و کارهایی میکردن که طبیعت بجنبه و باران بده. و این در اوستا یک ستاره هست به اسم تیشتر که یکی از یشت‌های اوستا هم به نام همین ستاره هست که ایزد بارانه، همین که در ستاره‌ای که در زبان‌های اروپایی سایروس بهش میگن. و این ستاره بارانه که هر وقت در آسمان بدرخشه مژده باران میده. و روز 13 این ماه تیر رو که اسمش روز تیر بوده جشن میگرفتن.
رویدادهای اساطیری یا تاریخی نیز با تیرگان برابر خوانده شدند، مانند پرتاب تیر آرش و ناپدید شدن کیخسرو که در فرهنگ ایران از جاویدان به شمار میره. از این پیوندها کمی بگین.
این اساطیر نیروهای آسمانی و زمینی و همه چیز رو به یاری ایران میگیره که ایرانیان پیروز بشن. در واقع غلبه نیکیز بر بدی.
فریدون وهمن در کوپنهاگ، کارشناس پژوهش‌های ایران شناسی، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد در مورد امروز اول تیر ماه که در نیمکره شمالی برابر با بلندترین روز سال. و ما عزیزان شنونده، اگر طالب گپ و گفتی با ما در رادیو فردا یا با شنوندگان ما هستید در سراسر جهان، 20-420-22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست. 20-420 یک پیش شماره همیشگی است و پس از اون 22-11-22-112 شماره دیگری هم داریم با پیش شماره آمریکا برای آسایش و راحتی بیشتر شما، اما شما رو مستقیما به ما اینجا در پراگ متصل میکنه. 201-202-828-7220 201-202-828-7220 رادیو فردا همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما، به ویژه با صدای شما. بریم و بشنویم برنامه ملاقات رو از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 79، زمانی که قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران را داشت، در شهر اندیمش بازداشت شد. دستگیری این عضو سازمان مجاهدین خلق با ضرب و شتم همراه بود، به طوری که او را برای مداوای جراحاتش به بیمارستان منتقل کردند. پس از بهبودی نسبی، سعید ماسوری به زندان اوین و بند 209 این زندان که بندی امنیتی است انتقال یافت و حدود 4 ماه را تحت بازجویی گذراند. پس از آن آقای ماسوری به استان محل دستگیری خود یعنی خوزستان بازگردانده شد و 1 سالی را در سلولهای انفرادی زندان کارون اهواز به سر برد. 6 ماه پس از بازداشت برای نخستین بار توانست با نامه‌نگاری و درخواست‌های بسیار دیدار کوتاهی در محل دادگاه انقلاب اهواز با مادرش داشته باشد. در تیر ماه سال 81 این زندانی سیاسی از زندان کارون به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد و پس از 4 ماه که در سلولهای انفرادی این بند به سر می برد به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای ماسوری در مجموع بیش از 1 سال را در سلولهای انفرادی زندانهای اوین و کارون اهواز یا ادارات اطلاعات تهران و اهواز گذراند. سرانجام پرونده اتهامات سعید ماسوری با اتهام محاربه در فروردین ماه سال 81 به شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد و او در حالی که نتوانسته بود وکیل داشته باشد در این دادگاه محاکمه شد. تمام فرایند محاکمه فقط 10 دقیقه طول کشید. در خرداد ماه سال 81 حکم اعدام برای این عضو سازمان مجاهدین خلق صادر و ابلاغ شد. حکم اعدام آقای ماسوری در دادگاه تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. آقای ماسوری 3 سال در بند 209 زندانی بود، اما اجازه تماس با خانواده خود را نداشت. در شهریور ماه سال 87 بدون ارائه دلیلی این زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد. آقای ماسوری بیش از 2 سال اول انتقالش به رجای شهر را در میان زندانیان عادی گذراند که به گفته او بسیار دشوار بوده است. پس از آن بود که به اندرزگاه 4 سالن 10 زندان رجای شهر انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی است. سعید ماسوری در 13 سال گذشته که زندانی بوده از داشتن حق مرخصی و ملاقات حضوری محروم بوده و در این سالها به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده است.